أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حدیث الناس فی سعت ما لا یعلمون بود. نکته را راجع به حدیث هل از شد که متذکر میشیم، اول اون نکته را عرض میکنیم، بعد راجع به حدیث سعه بحث را ادامه میدیم. عرض کردیم که حدیث هل چه به قرائته، چه اون نقل مسئلت ابن صدقه باشد، چه نقل عبدالله ابن سنان باشد، این راجع به شبهات موضوعیه هست و راجع به شبهات حکمیه نیست. در نقل عبدالله ابن سنان تقسیم بود، کل شیء فیه حلال و حرام. گفته شده که اگر این به معنای احتمال باشد شامل شبهه حکمیه هم می شود، شامل شبهه موضوعیه که می شود، علاوه اون شامل شبهه حکمیه هم می شود. ولی این خلاف ظاهره، ظاهر این است که تقسیم بالفعل هست و اقسام بالفعل وجود داره و اقسام بالفعل در شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعیه هست که بالفعل هم حلال دارد هم حرام دارد. و لذا گفته شده که این حدیث دال بر برائت در شبهات حکمیه نیست. علیکم السلام. این بیانی هست که مطرح شد. مرحوم نائینی اینجا اشکالی دارن. اشکالشان این است که نه، این فی حلال و حرام به معنای همون احتماله و لذا شامل شبهات حکمیه هم می شود. در شبهات حکمیه هم شما هر چیزی را، هر مسئله را نگاه کنید، احتمال حلیت هست، احتمال حرمت هست. و می فرماید اگر در چیزی احتمال حلیت و حرمت شد اون حلاله. مرحوم نائینی ما گفتیم که فیه حلال و حرام به معنای احتمال نیست، چون خلاف ظاهره، چون ظهور داره که الان اقسام درش وجود دارن. مرحوم نائینی فرمودن نه، اینجا به معنای همون احتماله و شامل شبهات حکمیه هم می شود. این بیان را مرحوم آقای تبریزی از مرحوم نائینی نقل کردن. خب مرحوم نائینی فرمایند این به معنای احتماله. به چه دلیل؟ فرمودن برای این که کل شیئن شیئیت و شیء بالوجود، چیزی اگر بخواد چیز بشد باید وجود داشته باشه. تا وجود ندارد چیز حساب نمی شود. وقتی یه چیزی حساب می شود که چی آقا؟ وجود داشته باشه. خب وقتی که شما اینه قبول کرده شیئیت و شیء بالوجود، اون چیزی که وجود دارد جزئیه. توجه فرمودید؟ پس نمی شود ما شیء را، ایشون فرموده شیئیت و شیء بالوجود، خب توجه فرمودید، این را اگر بخواید شما به معنای تقسیم بگیرید، در شیء خارجی که تقسیم نداره، یه شیء جلوی شما بیارن مگه میشه به تقسیم کرد بگید این یه قسم حرام داره یه قسم حلال داره؟ معنا نداره. توجه فرمودید؟ ولی همون شیء خارجی بیارن جلو شما بگید احتمال حلیت دارد، احتمال حرمت دارد، این معنی نداره. در شیء خارجی تقسیم راه ندارد، اما احتمال راه دارد. فرموده این حدیث می‌فرماید که کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در اون حلال و حرام باشد و حلال و حرام باشد، اگه من تقسیم بگیرید میگیم این معنا نداره، چون شیء وجود خارجی، وجود خارجی دیگه تقسیم نمیشد. یه آبی بیارن، یه چیزی بیارن، حالا لحم فرسی بیارن، بگید که فی حلال و حرام، یعنی این هم حلال توش هست هم حرام توش هست، این یا حلاله یا حرامه. درست فرمودید، در شیء خارج، در وجود خارجی اقسام بالفعل وجود نداره. ولذا ایشون میفرموده که به معنای احتمال میگیری، احتمال که گرفتیم اون موقع اشکال نداره، در شیء خارجی احتمال حلیت هست، احتمال حرمت هست، و اون شیء خارجی را شما ممکن است به صورت شبهه موضوعیه در نظر بگیرید، ممکنه به صورت شبهه حکمیه در نظر بگیرید. اول یه چیز خارجی را میارن، یه توتونی میارن، دلوی شما میگید که این فیه احتمال الهلیه، فیه احتمال الهرمه. تو از فرمودید میشه شبهه حکمیه. یه وقت نه، یه لباس میارن، نمیدونید غصبیه یه غصبی نیست، صاحبش میخواد بفروشه، اینجا شبهه موضوعیه هست. تو از که پس مرحوم نائینی اشکالش این است که اینجا اصلا تقسیم نمیشود معنا کرد، چون تقسیم معنا کنید با شیئیت شی سازگاری ندارد. شیئیت شی به وجودشه، وجود هم همواره تشخص میخواد، خارجیت میخواد، جزئیت میخواد، شی جزئی هم قابل تقسیم نیست. پس باید چیکار کنیم؟ باید بگیم که فیه حلال و حرام، پس بگیم فیه احتمال الهلیه و احتمال الحرمه. این طوری باشد اون وقت هم سازگاری دارد با شبهه موضوعیه، هم سازگاری دارد با شبهه حکمیه. پس با این حدیث میشه بعد استدلال کرد برای شما تا حکمیه.
این شبهه هم که درش احتمال هست، همون وجود خارجی نداره.
چرا وجود خارجی داره دیگه؟
وجود خارجی
نداره، مثلا بس کنید
به قول چیز یه اسم کلی در نظر
میگیری،
از اون در اون اسم کلی هست، نه اون وجود خارجیش.
نه همون گوشت خارجی، همون آبی آوردن محضر شما، شما نمیدونید نجسه یا نجس نیست، اینجا که نمیشد، ولی احتمال میشه گفت. بگید آقا این الان درش احتمال حلیت هست، اگر یه قطره خون افتاده احتمال حرمت هست، اگر نیفتاده
کلیه.
نه ایشون میگه کلی رو بذارید کنار، میگه شیئیت و شیء بالوجود خارجی. وقتی وجود خارجی شد، شما ناچار دیگه از تقسیم دست بردارید. باید چیکار کنید؟ باید به معنای احتمال بگیرید. احتمال که گرفتید هم شبهات موضوعیه را در نظر میگیرد، در بر میگیرد، هم شبهات حکمیه را. این بیانشون. ولی از ایشون دو تا جواب داده شده. جواب اول این است که این بیان شما بیان فلسفی شد که میگید که شیئیت و شیء بالوجود هست و وجود هم مسابقه هست با تشخص و با جزئیت و اینها بیان فلسفی. عرف به کلی هم شیء میگن، اینطور نیست که در نظر کلی را اگر در نظر گرفتیم دیگه اون شیء نگن، نه، عرف شی هم بر جزئی میگد که وجود خارجی دارد، هم به چیزی که در ذهن میادم میگه شی. بس این بیان شما اولا اینطوری جواب عرفی دارد، و ثانیا اگر بپذیریم که کل شی به معنای همون شی خارجیه، فیه حلال و حرامون را که داره تقسیم میکنه، این ضمیرش را از طریق استخدام برمیگردونیم به کلی، شی را به معنای وجود خارجی میگیریم، ولی چون داره تقسیم میکنه میفهمیم که مراد این شی نیست، مراد کلیه. توجه فرمودید؟ اینا میگن استخدام، از مرجع یه معنای اراده بشود، از ضمیر یه معنای دیگر. خب پس بنابراین وقتی این طوری ممکن هست، این باز تقسیم را ما بالفعل در نظر میگیریم، چون ظاهرش این است تقسیم بالفعل نه احتماله. تقسیم بالفعل است و شی را معنای شامل میگیریم، هم شامل جزئیات میشود هم شامل کلیات میشود. و در کلیات خب وقتی شامل کلیات شد، در کلیات یه تقسیم راه ندارد، فقط در شبهات موضوعی است که تقسیم راه دارد. ولی در کلیات مثلا لحم فرس، یه لحم فرس ما دونو نداریم که لحم فرس حلال لحم حرام، یا حلال یا حرامه. شبهات حکمیه حکمش دیگه تقسیم نمیشود. شبهه موضوعی است تقسیم میشود، این آب گاهی ممکنه نجس باشه گاهی ممکنه پاک باشه، تبعاً شبهه موضوعی تقسیم دارد. ولی شبهه حکمیه که برگردونده به کلی، یا کلی نسبت به شبهه حکمیه قابل تقسیم نیست. نسبت به شبهه موضوعیش بله اشکال نداره، بگید که اون کلی یا یک قسمش حلاله یک قسمش حرامه، مثلا شبهه موضوعیه. توجه کردید؟ پس این بیان مرحوم نائینی و جوابش. حالا برمیگردیم به بحث حدیث فی سعه. حدیث فی سعه را وقت استدلالش عرض کردیم و اشکالی که مرحوم آخوند بر این حدیث مطرح کرده بودن اون رو هم عرض کردیم. اشکال مرحوم آخوند این بود که این حدیث نفرمایید که این حدیث اگر به اصطلاح بپذیریم فی سعت ما لا یعلمون، اون ادله احتیاط مقدم میشوند بر این، چون اونا باعث میشن که ما بدانیم. این حدیث فرماید اگر نمیدانید در سعه هستید. اونا باعث میشن که ما وظیفه را چی آقا؟ بدانیم. بدانیم که وظیفه این است که احتیاط بکنیم. مرحوم آخوند از این جواب داد، گفت ادله احتیاط نمیگن ما خودمان ملاک داریم باید احتیاط بکنید، ما حکم هستیم ملاک داریم، میگن به خاطر اون احکامی که نمیدانید احتیاط بکنید. خب بس بنابراین حدیث سعه میگه به خاطر اون احکام احتیاط نکنید، در برعت جاری بکنید. ادله احتیاط میگن نه، به خاطر اون احکامی که نمیدانید احتیاط کنید. اینا میشه تعارض، این مقدم نمیشود بر اون. توجه کردید؟ پس بنابراین این طوری ایشون جواب دادن از این اشکالی که مطرح شد. مرحوم نائینی اینجا مطلبی دارن، میفرمایند که اگر ما فی سعه را اضافه بگیریم و ما را مایه موصوله بگیریم، اون موقع همین فرمایش که مرحوم آخوند فرمودن که تعارض میفتد این صحیحه. یعنی فی سعت ما، اون احکامی که نمیدانید، از اون طرف در سعه هستید. ادله احتیاط میگن از اون طرفی که احکامی که نمیدن شما در زیق هستید. این چه تعارض؟ اما اگر ما را مصدریه زمانیه بگیریم، الناس فی سعت ما لا یعلمون، در سعه هستن مادامی که نمیدانن، تا زمانی که نمیدانن. اگر اینطوری بگیریم مرحوم نائینی فرموده دیگه ادله احتیاط مقدم میشود. به این بیان که میگه شما در سعه هستید تا زمانی که وظیفه را ندانید، چیزی را ندانید، اون ادله احتیاط، اون زمانی که ادله احتیاط به دست ما رسید دیگه ما میدانیم وظیفه را میدانیم. نفرمود در سعه اون احکامی که نمیدانید هستید. نه، گفت شما ای مردم، ایها الناس، شما در سعه هستید مادامی که در حالت عدم علم قرار دارید. مادامی و وقتی ادله احتیاط آمدن شما عدم علمتان تبدیل به علم می شود، نسبت ولو به نسبت به وظیفه ظاهریه. الان یه وظیفه ظاهریه که می دانید. خب پس بنابراین دیگه ادله احتیاط مقدم می شود بر این. پس ایشون آمده تفصیل قائل شده، گفته این که بگیم تعارض پیدا می کنه با ادله احتیاط در جایی است که ما را مایه موصوله بگیریم. اما اگر ما را مایه مصدریه زمانیه گرفتیم ادله احتیاط مقدم می شود. توجه کردید؟ این بیان است که مرحوم نائینی فرموده. مرحوم شهید صدر عکس این را فرموده، گفته نه، اگر ما را موصوله بگیریم اون عدله احتیاط مقدم میشود، اما زمانیه بگیریم این تعارض پیدا میکنه با عدله احتیاط. عکس این مطلبی که مرحوم نایگونشون فرموده. ولی ظاهرن حالا چون توضیح این وقت میبره خودتون تأمل کنید، مطلب مرحوم نائینی صحیحه اینجا، نه مطلب شهید صدر. اگر ما موصوله بگیریم بله تعارض میفتد، اما ما را اگر ما زمانیه بگیریم تعارض نمیفتد، اون عدله احتیاط مقدم میشوند. شهید صدر عکس اینا گفته، گفته اگر ما را موصوله بگیریم، میگه شما در سعه اون احکامی هستید که نمیدانید، ممکنه ما در سعه اون احکام باشیم اما از ناحیه احکام دیگر در زیق باشیم. شهید صدر اینطوری گفته، یعنی که ان احکام را دو نوع کرده، در سعه اون احکامی هستی که حالا نمیدانید در سعه او هستید، اما در زیق یک نوع احکام دیگر باشید. توجه کردید؟ خب در زیق نوع احکام دیگر باشیم یعنی هم عدله احتیاط، در زیق اون احکام احتیاطی باشیم. این درست نیست، برای اینکه عدله احتیاط درس کردیم. عدله احتیاط نمیگه من خودم برای شما زیق ایجاد میکنم، میگه من از جهت اون احکامی که نمیدانی زیق ایجاد میکنم. توجه کردید؟ پس بنابراین نمیشه بعد این فرمایش صحیح صدر را اینجا درست کرد، اما فرمایش مرحوم نائینی صحیح تره در این بیانی که عرض شد. خب در تعارض اونجا باید ببینیم که بحث عدله احتیاط را که انشاءالله خواهیم خوند، اولا باید ببینیم که عدله احتیاط تامن یا تام نیستن. اونجا ما ممکنه اشکال بکنیم که اصلا تام نیستن عدله احتیاط، چنین دلیلی نداریم که بگد وظیفه شما احتیاطه. اگر تمامیت اون ادله را قبول کردیم باید ببینیم یکی اخص از دیگری است یا اخص نیست. اگر مثلا یکی اخص بود اون موقع باز اخص مقدم می شود بر عام، اگر نه هر دو از نظر عموم خصوص هم یکسان بودن اون موقع بل تعارض می شود. توجه فرمودید؟ تساقط می شود دیگه، نمی شود به این ادله تمسک کرد. اونجا بحثش انشاءالله میاد که ما تعارض باشه مشکل ما که انه یعنی ادله براعت خیلی قوی تر میشن، یه قوی هستن، اما تعارض نباشه اونها بیان موضوع این از بین ببرن دیگه اصلا نوبت براعت نمیرسد با وجود ادله احتیاط. اینجا ما فقط همین مقدار رسوندیم که اگر ادله احتیاط تام باشن این ادله با اونها تنافی پیدا میکنن، جنگ میکنن. حالا ببینیم باید کدوم را مقدم کرد، بعد آیه که خاص از دیگری، اصلا اون ادله تام یا تام نیست اون ان شاء الله بحثش میاد، در ادله احتیاط این بحث میکنیم. خب حدیث بعدی که مطرح هست، حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. خب این حدیث شریف را مرحوم شیخ صدوق در الفقیه نقل کرده. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در من لا یحضره الفقیه این حدیث را نقل کرده. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. مرحوم صدوق مسئله را چطور مطرح کردن؟ مسئله را اینطوری مطرح کردن که آیا می شود در نماز قنوت به فارسی خواند یا نه؟ چون من لا یحضره الفقیه کتاب رساله عملیه مرحوم صدوقه، یعنی در کتاب فتواییشه، فقط اونجا نمیخواد حدیث نقل کنه، اونجا میخواد فتاوای خودش هم بگه. اونجا به این بحث میرسد که آیا میشود به فارسی هم قنوت خوند یا نه. هر کسی به زبان خودش به قنوت که برسه به زبان خودش دعا بکنه میشود یا نه. ایشون میگه که برخی از اساتید ما قبول نمی کردن، میگفتن نه جایز نیست. بله، ولی برخی از بزرگان قبول می کردن و من نظرم این است که جایزه. وقت استدلال میکنه به همین حدیث که از امام صادق نقل شده، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. توجه کردید عبارت مرحوم صادق این است که ذکر شیخنا محمد بن الحسن بن احمد بن ولید، استاد ما در منایه در الفقیه، استاد ما محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه، عن سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله قمی نقل کرده، انه کان یقول لا یجوز الدعاء فی القنوت بالفارسیه. از سعد بن عبدالله قمی نقل میکرده که قنوت به فارسی چی هست آقا؟ جایز نیست. و کان محمد بن الحسن صفار، محمد بن حسن صفار صاحب بصائر الدرجات، یقول انه یجوز، او میگفته که نه جایزه. پس دو تا نظر بوده، قنوت به فارسی جایزه جایز نیست. برخی از بزرگان میگفتن جایز نیست، برخی بزرگان میگن که چی؟ جایزه. والذی اقول به انه یجوز، صدوق میگه اون نظر منم چی هست؟ جایزه. وقت دلیل چیه؟ لقول بله ابی جعفر نسانی علیه السلام، برای اینکه امام جواد فرموده که لا بأس ان یتکلم الرجل فی صلاة الفریضه بكل شيء يناجي به ربه عز وجل. از امام جواد نقل شده که در نماز انسان هر چه دعاست میتونه انجام بده، بكل شيء يناجي به ربه عز وجل، هر چیزی که با خدا مناجات میکنه اشکال نداره در نماز. بعد مرحوم صدوق میفرماید ولو لم يرد هذا الخبر، اگر این روایت از امام جواد نبود، لکنت اجیزه، باز من جایز میدونستم که قنوت به فارسی را، بالخبر الذی رویه، به اون روایتی که رویه نقل شده اون بالا، عن صادق، عن صادقش اون بالا آوردیم، عن صادق علیه السلام انه قال کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، به جهت اون روایتی که از امام صادق نقل شده که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. بس دو تا دلیل میاره، یکی اون روایت امام جواد علیه السلام را، یکی همین روایت که روی عن صادق که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. در نماز میشه قنوت به فارسی خوند به خاطر اینکه این روایت میفرما کل شیء مطلق. بعد این روایت را ایشون در من لا یحضر فقیه آورده. حالا استدلالشون در قنوت آیا درست یا درست نیست، ممکنه بگیم درست نیست، برای اینکه نماز توقیفی هست، در نماز ما دلیل خاص نیاز داریم، همین که نهی وارد نشده مگه میشه در نماز هر چیزی را آورد بگیم نهی وارد نشده؟ نماز باید دلیل بر جواز داشته باشیم، دلیل بر مشروعیت داشته باشیم، و الا همین که نهی وارد نشده بیاد یک کسی مثلا یه چیزی اضافه کند، گاهی بعضیا که متاسفانه میخوان از اظهار محبت به ائمه بکنن، میان در شهادت تشهد یه سایه اضافه میکنن، و نماز رو باید همونطوری که خدا دستور داده خوند، چیزی اضافه کم نباید بکنن، حق نداره، نماز توقیفیه، عبادت توقیفیه، همین بگید نهی وارد نشده پس ما میخواییم چیزهای دیگه، نه، این استدلال اولا درست نیست در موردی که شون مطرح کرده، ولی ما کار به استدلالشون نداریم، کار به کبرا داریم که شون این رو از امام صادق نقل کرده، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. توجه کردی شون اتفاقا در شبهه حکمیه هم تمسک کرده دیگه، شبهه موضوعی هم که نیست، شبهه حکمیه است، آیا در نماز می شود قنوت را به فارسی خواند یا نه؟ کلی هست دیگه، فتوا میخواد بده. خب پس بنابراین در شبهات حکمیه ایشون میفرمایند به این حدیث میشه بعد تمسک کرد، حالا تطبیقش رو ما اشکال کردیم، بله اصل کبرانشون از امام صادق نقل کرده. خب این حدیث را ایشون میبینید که بدون سند ذکر کرده، این سندی نگفته، یه به خاطر حدیث که روایت شده از امام صادق، اما سندش کجاست؟ ایشون ذکر نفرموده. پس اولین اشکال بر این حدیث این است که سند ندارد. مرحوم صادق هم این را به صورت جزمی هم نقل نکرده، نگفته قال الصادق، گفته روی عن الصادق. بله، بالخبر الذي روی عن الصادق. باز برخی فرق میذارن بین اونجایی که مرحوم صادق جزمی نسبت بدهد میگه قال صادق، قال النبی صلی الله علیه و آله، اونجا میگن که خب میشه اعتماد کرد چون اخبار میده از امام صادق و این اخبار اصلی نیست که رو حدس نبوده، رو حس بوده. توجه کردین؟ رو حس بوده، پس بنابراین معتبر میشد دیگه. اما اگر جایی بگد رویه دیگه، این دلیل نمیشد که حالا روایت شده، چون که نسبت نداد. گفت دیگه چرا باید اون سند را نگاه کرد که آیا این روایت صحیح یا صحیح نیست. خب پس بنابراین این یک مشکل از این جهت دارد که سند ذکر نشده، مگر اینکه بگیم صدوق به این اعتماد کرده. خب اعتمادش میشه اجتهاد او. توجه فرمودید؟ خب این راجع به سند. مطلب دوم این است که آیا بله این حدیث ظاهرا یک سند اینطوری دارد که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده در امالی، اون سندی که حالا اونجا ما نوشتیم، حدثنا صفوان بن یحیی عن الحسین بن ابی غندر عن ابی عبدالله علیه السلام قال الاشیاء مطلقتون ما لم یرد علیک امر و نه. ولی خب این سندی که شون ذکر کرده باز مجاهیل توش هست، یعنی سند معتبر نیست. درسته مسند نقل کرده شیخ طوسی در امالی، ولی سندش ضعیفه. توجه فرمایید. پس به طور خلاصه این حدیث از نظر سند مشکل داره. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، از سند مشکل داره. ولی اخباری ها میگن هر چی در کتب اربعه بیاد اون معتبره. اخباری ها نمیدونن بگن که این حدیث از نظر سند اشکال داره. ولذا اخباری ها از جهت این روایت در حیث و بیس افتادن. این حدیث میگه که از براعته. اخباری هم قائل به براعت نیستن. قائل به چی هستن آقا؟ قائل به احتیاط هستن. نمیدونن اونا اشکال سندی بکنن. چون اونا میگن که هر چی در کتب اربعه هست معتبره. اینم در کتب اربعه هست یا در من لا یحضره الفقیه. ولذا میبینید اخباری ها به این حدیث که میرسن به حیث بیس میفتن. مرحوم صاحب وسائل توجیهاتی میکنه، میگه این حدیث تقیه است. حالا بعضی از توجیهات شما میگیم این مشکلی شده برای اخباری ها که این حدیث ما چطور معنا بکنیم. توجه کردید؟ خب دلالت حدیث، این حدیث را ما چطور قابل استدلال بر براعت عرض میکنیم که در این حدیث 4 احتمال هست. بنابر احتمال سوم قابل استدلاله، اما بنابر بقیه احتمالات استدلال تام نخواهد بود. یعنی میشه استدلال کرد ولی دارای مشکل است استدلال. حالا بیان میکنیم. اما اگر بخوایم کاملا بتونیم استدلال بکنیم به این حدیث، باید احتمال سوم را بتونیم تثبیت بکنیم. احتمالات دیگر یک کمی دوچار مشکله. مرحوم آخوند احتمال سوم را نپذیرفته، همون احتمال مثلا اول یا دوم اینها را پذیرفته. خب پس بنابراین یک احتمالات را حالا ذکر کنیم. احتمال اول این است که بگیم مراد کل شیء مطلق، یعنی در لوح محفوظ همه چیز مباحه، خداوند همه چیز اصل در امور اباحه هست تا زمانی که خداوند برای اون جعل بکنه حرمت را. یعنی تا خدا جعل حرمت نکرده همه چیز را حلال آفریده. این مراد چی هست؟ مراد همون حلیت واقعی است و مغیب به غایت واقعی هست. غایت واقعی هست یعنی این که تا زمانی که در لوح محفوظ خداوند یه چیز را ننوشته حرامه، همه چیز حلاله. این دیگه ربطی به عدم علم ما ندارد ها، ربطی به حالتی که نمیدانیم حکمشو نداره. برمان حکم واقعی هر چیزی حلیته
مغیا به عدم نقیزه، یعنی تا نقیزش نیاد این هست. وقتی نقیز میاد خب قطعا میره کنار دیگه، هر چیزی نقیزش بیاد، مثلا شب بیاد یه روز میره کنار. میگه ما همیشه بناس هر چیز حلال باشه مگر اینکه شارع بیاد اونو تحریم بکنه، تا تحریم نکرده بس حلاله. این ربطی دیگه به مسئله کهنه چیز ندارد، این که حالا مشید حکمش میدانه نمیدانه، نه، اصل در اشیا حلیته. این یه معنا. اشکال این معنا گفتن که آقا اناطه شی به عدم نقیزش لغوه، چون همه میدونن که اگر نقیز بیاد این میره کنار، اینا چرا بگن؟ تا شب نیامده روز هست، معلومه شب بیاد یه روز نیست دیگه، چرا بفرماید که تا شب نیامده روز هست؟ این که میفرماید مالم یرد فیه نهیون، این تقیید شی به عدم نقیزه. تقیید شی به عدم نقیز امر بدیهیه، یا نمیخواد ذکر بکنن، بیاد کردید پس این میشه لغو، این قید میشه لغو. این احتمال از این جهت اشکال پیدا میکنه که بگیم آقا اصل در اشیاء با هست مگر اینکه نه حرمت باشه. خب این چه بیانیه؟ این اشکالی است که برای این بیان شده. بله، البته ما اینجا یک جوابی دادیم، اونم این است که نه، اینم فایده داره. فایدهش این است که میخواد بگه اصل چیه، از کدوم طرفه. اصل این طرف حلیته، حرمت موارد استثناست، حرمت موارد استثناست. متاسفانه انسان ها طبیعتشون این است که مثلا حلال های خدا را همه را ول میکنن، میچسبن به اون حرام، با اینکه همه چیز حلاله. مثلا همه مشروبات در دنیا ممکنه انسان هزار نوع مشروب پیدا بکنه، بلکه بیشتر، 10,000 نوع بدون مشروب درست بکنه، همه را ول میکنه، یک چیز هست حرامه، یک شرابی هست اون حرامه، میره سراغ اون. این ناشکری انسان هست دیگه. درست فرمودید، همه چیز حلال، یه چند تا چیز هست. مثلا قضیه حضرت آدم هم دیگه در بهش همه چیز بخور، فقط این یه درخت نخور، اون وقت شیطان میاد درست میبره همون سر اون درخت. مثل این بهش تنگه، مثلا چیزی دیگه نیست، فقط این درخت. خب این هم یک مشکلی هست که انسان ها باش برخورد. خب اینجا خدا متعال چی میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید بابا همه چیز حلاله، مادامی که حرمت حالت استثنائیه، پس این لغو نیست. یعنی اگر این احتمال اولا بگیم، لغویت لازم نمیاد. حالا احتمالات بعدی را هم مطالعه بفرمایید، ان شاء الله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.